بحث در این مسئله است، مسئله چهار: لا فرق فی عدم صحت الوضوء بالماء المغار و النجس و مع الحائل بین صورت العلم و العمد و الجهل و النسیان. و اما فی الحسن فالمطلان حسن به صورت العلم و العمد سواء کان فی المغمى المکان الاخره. بحث در اینه که شرایطی را که تا به حال گذشت آب باید مطلق باشد، آب باید پاک باشد، حائل نباشد، مباح باشد، چهار شرط تا به حال گذشت، آیا این شروط واقعیان یا شروط ذکریان؟ شروط دو قسمه در مسائل فقهیه. بعضی از شروط واقعیان مثل طهارت برای نماز شرط واقعیه، لا تعاد الصلاة الا من طهور. اما مثلا ستر شرط ذکریه، عیال داره نماز میخوند، مقنعش چادر نماز رفته عقب یا خوب نبسته، موهاش پیداست، خوب باشه پیدا، نماز میخونه، هیچ ضرورتی نداره بگید که بله براش مشکل درست کنید، موهات بیرونه، هیچی نمازیه، معیبی ندارم. ستر شرط ذکریه، بهتر هم یکی نگید، چون اگر بگید بعض اشکال میکنن، میگن در همین آنی که او فهمیده آنات متخلله شرط نماز نبوده، نماز اشکال داره. بله همینطور نماز خون، بله مردی نماز میخوند فلانش بیرونه مثلا چیکار بکنم؟ کار میکنم، موضوعاتی واجب نیست، نه فرقش اینه، اون رو بگید وضوع نداری، خب بعدم بفهمه باید از وسط دارن وضوع بگیرن، این بهش کمک کردید. اما این که سطر نداره و سطح شما تذکر دادی، براش مشکل درست کردی. بعضی ها میگن یه آنات متخلله که سطر نداره اشکال داره، احتیاط کنه این نماز ادامه بده، یک نماز دیگه بخونه. حالا خیلی خواستید بله نمازش کامل باشه، نماز که تمام شد بگید اینجور بود، موهات بیرون بود، برای نماز بعدی مثلا درست کن که دیگه اما اون لازم نیست. بله فقه راه رو نشان میده که خلاصی از مشکل پیدا نکنیم و یا از مشکلات خلاصی پیدا بکنیم. الفقی احتال و لا یعید الصلاة، همینجوره دنبال احتیال و چاره اندیشی باشید، باطله باطله نه، مذاق شعر نیست. این شرایط چهارگانه آیا ذکریان یا این که واقعیان؟ سه تا از این شرایط رو مرحوم سید فرمود شرط واقعیان: آب باید مطلق باشد، آب باید پاک باشد، حائل نباشد. شما اگر جاهل مسئله بودید با آب مضاف وضو گرفتید، با آب نجس یا با حائل، خب این مجزی نیست دیگه، یعنی قاعده ظاهر شرط دلیل شرطیت ثابت گذشت در رد صاحب حدایق. این فرمایش مشهور علل قاعده ظاهر شرطیت، شرطیت مطلقه است. چطور میگن احکام، خطاباتی که متکفل احکام تکلیفیه یا مطلقن، عالم باشی جاهل باشی اقیم الصلاة، نماز واجبه. ظاهر ادله شرطیت هم همینه دیگه. یکی میگه در با آب مضاف وضو نگیر، یا میگوید با آب وضو بگیر، شرطش آب مطلقه، حتی فی ظرف جهل، حتی فی ظرف نسیان. این علل قاعده. و اما در شرط چهارم، اباحه مکان، اباحه مکان علل مبنا دیگه. اباحه در آب قدر متیقن، آب و اناء و مکان و مسب، چهار تا بودن اونا، اونا علل مبنا. مرحوم سید فرموده نسبت به شرط چهارم، شرط ذکریه. اگر شما نه، محل ابتلایی که عرض می کنم، اگر شما مدت مدیدی وضو می گرفتید با آب غصبی، صاحبش راضی نبوده، حمام می رفتید، فرسون در روستا حمام از آبی بوده که بعضی از اون مالکین راضی نبودن، حسن هم بعضی روستاها اینجوری هم قنات بوده، قنات آوردن، قنات را تبدیل کردن به بله لوله کشی، فرض بفرما که راضی نیستن بعضی از مالکین اون ما. خب مدت مدیدی شما رفتید، آن مردم خیال میکردن عیبی نداره، با اون آب غسل میکردن، وضو میگرفتن، معلوم شد میگه همین صحیح، مشکلی نداره. تحقیقم در موضوعات لازم نیست، بعضی جاش هم خوب نیست. مثل این که باز مثلا کسی، اینه محل ابتلایه، خانه ای را خریده بعد 20 سال 30 سال 40 سال، حالا صاحبش پیدا شده میگه آقا اینا زمین ها مال ما بوده، اینا رو گرفتن، دست داردان حکم کرده، بله آقا مالی آقا بس. بله 40 سال شما نماز خوندید در زمین مردم، زمین قصبی ام جهله. یا مهمون یک کسی بودی در یک مجموعه ای که زمینش قصبی بوده، اطلاع نداشتید، این صحیح مشکلی نداره. خیلی حل میکنه این قضیه ذکری بودن اباحه، نماز را، وضو را، غسل را، حج را. قافلا خیلی ها مثلا صوب الاحرامشون رو خریدن، یک سال موندن، ساترشون خمس ندادن دیگه، یک پنجمش قصی باشه مثل کلش فرق نمی کنن. بگیم عن جهله نه، عن قفلته نه، حجشون صحیح. خیلی جا این مسئله رایجه که شرط اباحه، اباحه مکان، اباحه لباس، اباحه ما در محل کلام ما و اباحه سایر مواردی که در فقه بحث می کنن، مرحوم سید تبعا للمشهور، بلکه اجماع، اجماع داریم بر این که اباحه شرط ذکریه، شرط واقعی نیست. در مقابل مبنای مشهور، بعضی مثل مرحوم آقای خویی آمدن گفتن نه، اباحه هم شرط واقعیه. این بابا 40 سال نماز خونده، بله حالا اگر در حال شک و تردید بوده مثلا و نمیرفته سوال کنه، شاید 40 سال نماز خونده در حال شک و تردید، بعد فهمیده زمین قصدی بوده، هر 40 سال نماز باطله، کار مشکل کرده. اباحه مکان و همچون آب، اباحه ما در محل کلام، اباحه ما وضوع فرموده شرط واقعیه. این بحث ما که آیا شرط ذکریه یا شرط واقعیه مربوط می شود به بحث مسئله اصولی اجتماع امر و نهی. فرض بطلان اونجاییست که ما امتناعی بشیم، که مشهورم امتناعی هستن، معلوم آنخو امتناعی هست، جوازه معمولا کلامیه بینشون، ولی معمولا من جوازه رو صحه ها. اما رو امتناعی بحث کنیم، جوازی هاشم تکلیفش روشن میشه. رو معنای امتناع، وقتی میگم امتناع یعنی نهی مقدمه، احری نگفته امتناع امر مقدمه، نه نهی میگن مقدمه بر امره. هر کجا گفتن امتناعی یعنی نهی هست امر نیست. خب رو معنای امتناع اجتماع امر نهی و تقدیم جانب نهی این بحث واقع شده، آیا ظرف جهل، ظرف نسیان مثل ظرف علم و عمد است؟ همانطور که در ظرف علم و عمد نهی مقدم است عمل باطل است، عبادت، لأن النهی فی العباده یقتضی الفساد، آیا در ظرف جهل هم نهی مقدم است یا نه در ظرف جهل، در ظرف نسیان نهی ساقط هم؟ وقتی نهی ساقط شد امر فعلی می شود. مشهور فی باد الرأی، فی باد الامر، مشهوری در کفایه مطرح کرده، در عرضم خدمت شما کتب اصولیه متأخر مفصل مطرح کردن این بحث را. مشهور قائلند که در ظرف جهل نهی ساقط است. حالا فعلیت ساقط است، نهی انشایی رو هست، فعلیت نهی ساقط. وقتی نهی فعلی نبود خب امر عقی مستلات میگیردش، فقصل وجوهکم میگیردش دیگه، مانع از امر در مسئله اجتماع امر نهی، مانع از امر نهیه. فاذا سقط النهی ثبت الامر. اساس بحث ما همینه، این حرف درسته درست نیست. در ظرف جهل، در ظرف نسیان، اذا سقط النهی ولو به معنا سقط فعلیتش، آیا امر فعلی می شود یا نمی شود؟ گفتن که مشهور قائلن که امر فعلی می شود. خب وقتی امر فعلی شد وضو شما صحیح هم، نماز شما صحیح هم، مشکل نداریم. معلوم سید هم فرموده در ظرف جهل نهی ساقط هم، بلا فرق بین جاهل قاصر و جاهل مقصر. درست مقصر اقامش می کنن ولی عمل صحیح هست. جاهل قاصر مثل کنان، جاهل قاصر مثل جاهل به موضوع بوده، نسبت به موضوعات همیشه جهل قصوری هست. چون فصل لازم نیست در موضوع. جاهل مقصر در احکام محقق می شود نسبت به حکم. شک داره انسان آیا این تصرف من جایزه یا قصبه حرامه. یه وقت میره از مشتید سوال میکنم آقا چجوره این خانه که ما میشیدیم وضعیت اینجوریه. مشتیدم فتوا میدم یا آقا بله جایز عیبی نداره، این که مصادره کردن احتمال این مصادره به حق بوده، اصالت و صحه جاری میکنیم و میگیم که عیبی نداره. ما همینجور حل میکنیم. الان که زمینای مصادره این آپارتمانای مصادره این بعضن هم معلوشته به ناحق، اخیرن چند سال اخیرن پولش رو به ما دادن یا خود زمین رو برگردوندن، شک داریم به حق یا به ناحق، اون قاضی به حق مصادره کرد یا به ناحق، به حق و ناحقش اینه. یه وقت کسی به دهکار بانک بوده فرار کرده زمینش مونده، خب مصادره کرده از داد دهکاری که به بیت المال داره با. مثلا دولت داره عیبی نداره، این مقدارش میشه درست کرد که مصادره به حق. یه وقت ما به ناحق بوده ارزی به دهکاری نداشته، فقط جرمش خیلی زیاد مال داشته مثلا یا زمین خواب بوده یا امثال یه عناوین که در شریعت نیست، اونم به ناحق بوده، خب میشه قصد. هر دو تاش اتفاق افتاده بل جای انکارم نداره. شک داریم میگیم خب شک داری آقا این زمین ها را انشاءالله که به حق بوده به دهکار بانک بوده یه جوری بوده، بله مشکلش حل. یه وقت نه الان بعضی همینطور آمدن کشف شده که به ناحق بوده. مشتهدش اگر گفت آقا چون شک داری به حق یا نه اصالت و صحه جاری کن اونجا بنشین، میشه جاهل قاصر. اما نه، همین آقا که تو ذهنش اینه که بابا اینا شاید به ناحق، نه مسئلهش سوال کنم، مسئلهش سوال نکنم و بگه بنش کن بابا بشین زمین خدایم، بعد از پیش خودش فتوا صادر کنم ترک تعلم بکند، بعد معلوم شد اینه ناحق بودم، میشه جاهل مقصر. جا در احکام که قاصر و مقصر معنا دارد، در موضوعات همیشه جهل قصوریه، چون در موضوعات ما وجوب فحص نداریم به خلاف احکام. احکام در قیامت جلوش میگیرن چرا این کار نگردی؟ میگه نمیدارستم. جواب یه حلا تعلمت، چرا تعلم نکردی؟ احکامن که قاصر و مقصر دارن، تمام کسانی که مخالفت واقع می کنن عن جهله به خاطر فتوای مشتهدشون یا به خاطر یقین داشتن اینجوری دیگه احتمال خلاف نمی دادن، اونا جهل قاصرن. و تمام کسانی که به خلاف واقع افتادن عن جهل بخواه و جهلشون منشش ترک تعلم بودن، نمی رفتن تو ذهنشون هم یقین نداشتن. همیشه اینا گاهی که میان میگه همیشه تو ذهن ما بود شاید گاهی ما یک تصادفی میخوان بکنن، یک تصادفی کردن اون شایده قوی شده دیگه، مراجعه میکنن به بله مرجع تقلید ما چی میگوید. اونا جاهل مقصرند، جهل به حکم که منشأش ترک تعلم است، اعتقادی هم در بین ندارند، اعتقادی که اقلاییت داشته باشند اسم رو میذارن جاهل مقصر. البته یه جایش هم گیر داریم که قاصر یا مقصر و بحثش یه جای دیگه. اینا میگیم اگر دیگه صلاحیت قاضی هم باز شک داریم این صحیحه این مصادره یا نمیاد. نه دیگه میگم شما فعل جمله یه جاش قبول بکنید، میگم نه طول تفصیل دارم، فقط مثال میزنیم که مسئله محل ابتلا را حلش یا اونجایی که مشکل دار. ما اصلا میگه این مثال باطل هم. همه جا اصالات سجاری نمیشه، این جای بحث ندار. خب بگذاریم، مرحوم سید فرموده چه جاهل قاصر باشد، چه جاهل مقصر باشد، چه ناسی باشد، همه اینا عملشون محکوم به صحت است. وقتیشون همینه، چون در ظرف جهل نهی از فعلیت افتاده بلا فرق بین قاصر و مقصر، نهی که از فعلیت افتاد مانع امر از بین رفت، امر میشه فعلی. پس این حضور با آب قصری در ظرف جهل، نماز در مکان قصری در ظرف جهل، همه اینها میشن امردار، امر واقعی دارن. فصحیح اون واقعا یا لاقلش ظاهری که سیعتی داستانش که این امر واقعیه یا ظاهریه. در مقابل مفصل ترشو تنقیب بحث کردم، اما باز ارجاع داده به علم اصول، ولی اینجا مفصل تر بحث کردم. در تنقیب فرموده در حق جاهل مقصر عمل باطل است، مثلا این واضح هم، بلکه در جاهل قاصر هم عمل باطل است، نعم در ناسی صحیح است. ناسی هم نه بالجمله، ناسی هم دو قسمه، ناسی معذور، ناسی غیر معذور. ناسی معذور کدامه؟ خودش قاصر نبوده یا میدونست اون خانه قصبیه، اتفاقا یه روز دیگه اونجا روزه بود، رفت روزه اونجا نماز خون، این ناسی معذوره. ناسی غیر معذور خودش قصد کرده، قاصره بعد از ذهنش رفته دیگه، غالبا اینجوریه قاصبها، و اولش تو ذهنشون از مال مردم هم، بعد یادشون میره غافل میشن دیگه، اون میشه ناسی و غافل غیر معذور. توضیح خواهیم داد به چه لحاظ میگیم معذور، به چه لحاظ میگیم غیر معذور. در ناسی هم تفصیل داده، معذورش صحیح هست، غیر معذورش باطله. اونی که ما فرماشات ایشون رو بحث میکنیم. اما جاهل مقصر، معلوم آقای حکیم هم اینجا همراه شده، در جاهل مقصر هر دو بزرگوار فرمودن عمل این آقا باطله. چرا؟ عمل عمل عبادیه. فرمودن که شرط صحت عمل عبادی دو چیزه، یکی حسن فعلی، فعل حسن باید باشه، خود فعل حسن باشه، کسی نستجیر بالله پیغمبر خدا را بکشد، قربت الالله، این مقربیت نداره، ولی اون جاهله، ولی مقربیت نداره، باید فعل حسن باشه، محبوب خدا باشه، فی حد نفسه، تا این که جای صحت داشته باشه. ثانیاً این فرمایشات کفایه هم هست اگر اونایی که اجتماع نهی ذهنشون هست یادشون بیاره. ثانیاً گفتن که قصد و قربت بکنه. خب در جاهل مقصر قصد و قربت میشه، این رو نمیشه این کار کرد، سیران قید آورده دیگه، به شرطی قصد و قربت محقق شود، محققا میشه. جاهل مقصر در حقش قصد و قربت محقق میشه، مقصر نمیدونه این نماز درسته یا درست نیست. ببینید اینان که جاهلن در باب نماز فرض بکنید. جاهل مقصرم هستم، میگه باید برم سوال کنم، ولی حالا حالش نداریم. این قرائت ما صحیح یا صحیح نیست شک داره، چون نرفته و پرسه. میگه خدا بزرگه، چهار رکعت نماز میخوانم، قربت نمیدم، خدا ارحم و راحمین، قصد قربتش متوجه مقصرم هست، قصد قربتم میکنه، چون خدا را خیلی رحمان و رحیم میدانه و میگه بر فرض بطلان از من میگذره. اینه که عیبی نداره. بله یقین داشته باشه باطن و معنا نداره از قربت، ولی معشق که فیق از کسیری از مردم در نمازشون بپرسی میگه یقین ندارم. چطور باز نماز میخونی؟ نمیگم قربت قصد قربت ندارم، میگه خدا انشاءالله قبول میکنه، با همه تقصیرات ما خدا قبول میکنه. قصد و قربت از جاهل مقصر متمشی میشود، در این شک نکنیم. در نه خدا نمیخواد را بگم معنا نداره دیگه. خب بابا حسن فعلی را احرام شراب میخورن قربتا، بخواد خدا آیابه تو نزدیک بشود. شاید اگر شک داره شاید واجب باشه، احتمال وجوب یا استحباب بده، باز قصد قربت متمشی هست، نه یقین داره به بطلان. هیچ معبود چیزی که هیچ یقین داره باطل، هیچ معبودیت نداره، چطور بگم به خاطر تو میارم؟ اینه اینا سیاست هستی هر بار میزنه که شوهری میگه به خاطر تو کار کردم، یقینم دروغ میگه، اونا سیاست هست. ما از واقعیت داریم صحبت میکنیم. خب نه، ولی احتمال شاید صحیح، احتمال صحت رو میده. بله نمیتونیم تست یقین داره نماز باطله، بعد هم دیگه شار کرد نماز بخانه قربت الله تمشیق از قربت تو شوخی دیگه. خب در تنقیح فرموده گر چه قصد و قربت از جاهل مقصر شاید و ممکن است، راستم میگه سیدم فرموده، ولیکن اون شرط اول را ندارد، حسن فعلی را ندارد. حسن فعلی که با فعل قابلیت تقرب داشته باشد، محبوب خداوند باشد، گفته محبوبیت را ندارد. چرا؟ خوب دقت کنی به زنگاج اینجاست، فرموده که ادعا فرموده، فرموده که جاهل مقصر عملشم مقبوض خدای است، تنها ترک تعلمش مقبوض نیست، اصلا مقبوض نیست که نرفته یاد بگیره، اون طریقیه، عملشم مقبوض خداوند تبارک و تعالی. این موضوعی که الان با آب غصبی میگیره و الان میگه قربت الله خطا هست، در خطا هست، در اشتباه قصد قربت متمشی میشه، ولی این موضوعی با آب غصبی مبغوض خدای این که جاهل مقصر کتک میخورد، کتکش بر اینه. چرا با آب قصد این مبغوزه؟ این منهیون همه در حقش اینه که فرموده در بیان با مرحوم آقای حکیم متفاوته، ایشون بهتر بیان کرده، ولی مدعای کیه؟ فرموده جاهل مقصر عملش باطله. معلوم نیست کلام مشهور اطلاق داشته باشه، مشهور که گفتن یه بحثی ها، آیا جاهل مقصر ملحق به عالمه یا ملحق به جاهله؟ یه بحثیه در حدیث لاتعاد هم بحث کردن، لاتعاد و سلاح، آیا جاهل قاصر را میگیرد یا نه؟ بعد دوباره گفتن خب اگر قاصر را گرفت آیا مقصر را میگیره یا نه؟ کسیری از بله علما در جاهل مقصر گیر دارند، میگن لاطعات جای مقصر رو نمیگیرن. این هم اینجوری شون آمدن فرموده که خود ایشون از کسانیه که میگه لاطعات جاهل و مقصر رو نمیگیرن. اینجا هم که رسیدن فرموده جاهل و مقصر عملش مبغوزن، حسن فاعلی ندارن، شرط اول صحت عبادت رو ندارن، عبادتش محدود نکنه. به فرمان ناسی هم که معذور نیست خوبودشون فرمود و یا حقابه ناسی که معذور نیست، ناسی قاصد، قاصدی که خودش قصد کرده الان یاد رفته باز عملش مربوط خداونده، اونم عملش محکوم بطلانه. ناسی گفته دو قسم کرده ناسی را، مردیه گفته رفع النسیان قاصد را نمیگیرد. حتی این کلام شما لازم فهمده میگیرد. خب این فرمایش این علمین بلکه در ذهن ما اینه، ما در اصول بحث کردیم این که در عبادت حسن فعلی لازمن، نه ما این رو باورمون نشده، اما حسن فاعلی کفایت میکنه. میگه فاعل صدورش از فاعل حسن داشته باشه، خیال میکند خدای را محبوبشه، خیال میکند محبوبش است، صدورش از این حسن داره. حسن فاعلی بهش میگفتیم، حسن فاعلی کافیه. گفتیم ممکنه کسی شراب بخوره مقرب الالله بشه، خیال میکنه این شراب آب آب را میخورد و چون رفع تشنگی بشه بتونه نماز بهتر بخونه مثلا، بله قربت الالله قصد تقربم میکنه مقرب الالله. اینا امور عرفی دیگه، عقلایی. اگر فعلی را که مفسده داره لولا جهلش محبوب خدا مولایش هست، اگر خیال میکرد محبوب مولایم، خیال میکرد دشمن مولایم، زد و پشتش گفت یه جایزه میگیریم از مولا، اتفاقا فرزند مولا در آمد، این بود تقرمش مزر بود. ممکنه نست این مولا بزنه اون عبد را تشفیم، ولی در ته دلش این بارکلا هست که این در صدد برآمد دشمن ما را و به خاطر ما این عمل را. نه فرمود هنوز چی نداره، ما کلیشو داریم صحبت میکنیم دیگه، ما کلیشو داریم صحبت میکنیم. آیا این بحثیه هل یشترط فی صحت العباده الحسن الفعلی اون یک فی حسن فاعلی، صدورش از این، صدورش از این مورد مدح و قلا باشه، حسن داشته باشه، همین کافیه، ولی فعلش من ابغض الافعال باشه. این امور اقلاییه، یعنی نه ایشون آیا روایت داره نه ما. ما میگیم در باب زکات آمده زکات بده به نیت صالحه، نیت مهمه، دلیل بر عبادت بودن زکات همین جمله به نیت صالحه. ما از اونجا استشمام میکنیم مهم نیت، به چه نیت آوردی. شاید اون روایاتی هم که در باب نیت المؤمن خیر من عمل، از اون هم بشه استفاده کرد که اون اساس نیت مؤمنه، نیت مؤمنه و اونه که عقاب داره یا اجر داره. خداوند به نیات مؤمنین نگاه میکنه نه به اعمالشان. عمل کاری دیگه، اون خیلی اهمیت نداره. ما تو ذهنمونه که این جهت که فرموده در تنقیح و ادعا کرده در مستمسک که خود فعل مبغوزه، پس شرط، پس شرط اول صحت عبادت را که عبارت از حسن فعلی نداره، ما این نفهمیدیم. ما بگیم در جاهل مقصر، نه باز از نیت صالحه بدبخت مشکل ندارم، چوبش میزنن درستم، ولی چوبش میزنن نه برای فعل، چوبش میزنن نه که چرا وضوعی با آب و مذاب گرفتی نرفتی سوال کنی، برای چوبش نمیزنن، چوبش میزنن که چرا ترک کردی تعلم را، پس واقع را از دست دادی، بر اون بر اون ترکه نه بر فعل. خوب دقت بفرمایید اینا را از هم جدا بکنید. فعل مبروز نیست، این مقارنی داره، اون مقارن را اون مقارن مبروزه، ترک و واقع، اما فعلش نه دیگه. حالا اینم به خاطر ما آوردیم رو دیگه، این مبهوزیتی نداره. بله دیگه، حسن حسن فعلی هیچی ندارد، چون این باطله، نه بغض داره نه حسن داره، حسن فاعلی داره چون نیت صالح این عمل رو انجام داده، این نداره، ولی به رجا انجام داد دیگه، شاید به رجا. اما این که ترک کرده اون نماز و حضور واقعی را، نه اون ترک شاید بده، اون چوبش میزه چرا ترک کردیم. ما میگیم آقا عقاب بر ترک تعلم نیست، درسته که در قیامت سؤال میکنن هلا تعلمت، ولی اون مقدمی از اول میگن هلا عملت، چرا نماز نخوندی، ترک عقاب دارن، او عذر میاره، میگه نمیدونستم، عقاب میکنن عذرش را، میگه میخواست بری بیداری چرا ندارستی. عقاب بر ترک تعلم نیست، بازی در علم اصول هست بحثی بین اردبیلی و بعضی ها که آیا وجوب تعلم وجوب نفسی داره یا نه، که اردبیلی گفته وجوب نفسی تعیوی داره، نه تعلم وجوب نفسی نداره، ترکش عقاب نداره، ترقی درست فرموده. اما اینجا آیا عمل مبهوز است یا مقارنش مبهوزه، بحث سر اینه. ما میگیم خود عمل مبهوزیتی ندارد، نه حسنی داره نه بغضی داره، یکی برای صحت حسن فاعلی، حسن فاعلی داره گرچه حسن فعلی ندارد، و اونی که مبهوزه هر کن واقع مبهوزه، اون مبهوزه، حسیات را از هم جدا بکنید. لذا این که فرموده علل قاعده، شما یه مشهور هم باید بگید، به گردن مشهور گذاشته، شما یه مشهوری هم باید بگید عمل جاهل مقصر باطل است، نه این نمیشه به گردن مشهور گذاشت، نه مشهور ممکنه بگن عمل جاهل مقصر، ذهن ما همینه، سیدم همینه فرموده، عمل جاهل مقصر صحیح هست چون حسن فعلی شرط نیست، حسن فاعلی کفایت است، حسن فاعلی هم موجوده. ایشون هم که میگم مبهوزه، مبهوز هم جواب دادیم، مبهوزیت مال مقارنات هم نه مال خود عمل، فقط خود عمل هم باشه ما باز راه داریم، ولی مال خود عمل نیست، اینجا صافه. اینه که اگر خواسته باشیم بگیم باطل در جاهل مقصر، برای اون بیان جاهل مقصر را بیاریم، بیان زایب ندارد. لذا بس بله یقع رو در فرض ثانی که ازاکان جاهل و قاصرن، لا فرق بین قاصر و مقصر، مقصر بیان زایب نداره که تنقیح ادعا کرده، مستمسک ادعا کرده، نه حکمش حکم جاهل و قاصر هست. خب حالا در جاهل و قاصر میشه بگیم صحیح است کما قال المشهور، یا باید بگیم باطل است کما قال فی التنقیح. در تنقیح اینجور فرموده، بیان تنقیح، در تنقیح فرموده بنابر امتناع، گرچه ترخیص هست ولیکن در جهاد قاصر گرچه ترخیص هست ولیکن ترخیص ظاهریه و اما تخصیص واقعیه. گفته تخصیص واقعی است، ترخیص ظاهری است، حکم ظاهری که مجزی نیست. اما این که ترخیص ظاهری است به خاطر این که مرخص ما رفع بالای علمون دیگه، ما در ظرف جهل مرخصی غیر از رفع بالای علمون که نداریم. و رفع بالای علمون هم در اصول بحث کردن که آقای فقره ی رفع بالای علمون ظاهریه، حکم واقعی بر نمی دارد و الا یلزم تصویب. نه، در حق این جاهل قاصر حرمت واقعیت پابرجاست، گرچه تصرفش ظاهرا لا حرمت مرخص. ترخیص ظاهریت پروازه، تخصیص واقعیت فرموده اینم همین دیگه، تخصیص واقعیت. چرا؟ چون تمام بین وجوب واقعی و حرمت واقعیه. امتناعیان یه آقا نمی شود یک شیء هم حرام باشد واقعا هم واجب باشه ظاهرا، و چون حرمت دلیل حرمت اقوایه پس تخصیص می زنه وجوب را، واجب است وضوع الا با این آب تسبیح. تخصیص واقعی هست چون تماما بین این دوتای واقعیه، وجود واقعی با حرمت واقعی تماما داره بنابر امتناع. پس با اگر خواسته باشد تماما برود باید یکیشون واقعا برود، و چون نهی اقوایه نهی میماند وجود واقعا میرود. ایشان قائلن که تخصیص در مقام در بحث اجتماع امر و نهی واقعیه. وقتی تخصیص واقعی بود فلا فرق بین فرض علم و جهل، فرقی نمی کنه دیگه. در ظرف جهل همون تخصیص موجوده، این وضوع این نماز امر نداره، واقعا امر ندارد. وقتی امر نداشت از این طرف هم ترخیص ظاهری هم وقتی کشف خلاف شد میفهمیم امر واقعی نداشته این عمل، پس از اول که اتیان کرد محکوم اطلاع بوده. میمانه کسی بیا و همین ترخیص ظاهری اجزا میارد چون امر ظاهری مجزیه. بگیرم که در اصول بحث کردیم عمل به امر ظاهری مجزی نمیباشد. تحصل برای حکم به صحت دو تا راه داریم. یک راه اینه بگیم آقا تخصیص واقعی نیست، در ظرف جهل فرق می کند بین ظرف علم و ظرف جهل. در ظرف علم تخصیص خوردن علیه السلام فقصد وجوهکم، در ظرف جهل تخصیص نخوردن. یکی این رو بگید که گفتنی نیست، تخصیص واقعیه، تماما بین وجوب حرمت واقعیه، تخصیص واقعیه. راه دوم میگید امر ظاهری مجزیه، درسته یا آقا امر واقعی نداشته جاهل قاصر، چون امر واقعیش تخصیص خورده اینجا شامل نشده به حکم حرف اولی، بلکه امر ظاهری که داشته دیگه، همین امر ظاهری مجزیه. اینم که بله ملاحظه بفرمایید، بحث مقتدار و دقیقیه و در خیلی از جای فقه این بحث بله کارایی داره.